درود میگویم به شما همیهنان، همراهان و بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو مانی. من مانی هستم و ما هر هفته ای که برنامه داریم هم با دوستان آشنا برای شما بینندگان و هم با دوستان تازه تر با معضل های تازه تری در ایران و منطقه روبرو هستیم و اینقدر سرعت تحولات زیاد است که نمی شود واقعا به همهشون رسید و اینقدر مهم هستن که نمی شود از اونها گذشت. همه اینها در واقع مانند یک شبح است که بالای سر مردم ایران و کشور ایران داره میچرخه. چرخانندگانش هم در داخل جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، در بیرون از کشور کشورهای غربی، آمریکا، روسیه و کشورهای دیگر هم اسرائیل، و نیز گروه های لابیگر و سیاسی که بسیار رنگارنگند و شما بهتر از من اینا رو میشناسید و دنبال میکنید. و مردم ایران، شاید یک بخشای جدی از مردم ایران، میخواهند از چنگ جمهوری اسلامی رها شوند و به تبعش دیگر زیر پرچم استبداد تازه‌ای نروند. استبدادهای تازه‌ای که براشون خلق میکنند، از درون جنبششون بیرون نیومده. اگر مردمانی از درون یک جنبشی که در ایران بوده مانند جنبش مهسا توانستن تشکیلات وسیعی بزنن، خودشون رو نشون بدن، خودشون رو معرفی کنن، اون میشه رهبران، بخشی از رهبری جنبش در داخل ایران. اما اگر من اینجا بنشینم و این یا آن رو انتخاب کنم به عنوان رهبر جنبش، این محض خطاست. خب ما این مسائل رو داریم. از طرف دیگه هم ایران در منگنه جنگ و گفتگوست. خامنه ای که میگفت گفتگو نمی کنیم، جنگ هم نمی شود. اکنون وزیر امور خارجش عراقچی گفته گفتگو می کنیم، اون هم در مسقط و نه مستقیم بلکه با واسطه. و خامنه ای میگه لازم باشه می جنگیم. بنابراین هر دو شعار قبلیشون منتفی است، رسما بیان کرد. من پیشگفتار رو خیلی کوتاه میکنم و فرصت رو میگذارم برای میهمانان ارجمندم، آقایان فرشید یاسایی و البرز سلیمی، که در این باره سخن بگویم. اجازه بدید با همین مقدمه که من گفتم در پیوند با رهبری جنبش در داخل و رهبر تراشی در خارج و یا رهبران واقعی، جریانهای واقعی در خارج، بحث رو آغاز کنیم که نام دیگری است برای در واقع نیروی سوم که ما در برنامه پیشینی که در خدمت جناب یاسایی و سلیمی بودیم با هم در این باره سخن گفتیم، ولی الان 2 هفته از اون گذشته، شاید هم بیشتر، و یه مقدار اوضاع عوضتر شد. دوستان خیلی خوش آمدید به این برنامه. سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب یاسای گرامی، شما در خارج این جریانات سیاسی رو دنبال میکنید، هم مانند همه ما، هم آنچه را که در ایران میگذرد، در خاورمیانه میگذرد، در جهان میگذرد و در درون مردم ایران و در درون اپوزیسیون مخالفش در خارج از کشور، از هر کجای این مسائل که آغاز کنید غنیمتی است. بفرمایید.
نخست من سلام عرض میکنم خدمت شما میهمان گرامی و مخاطبان برحال شما، و تشکر میکنم که از من دعوت کردید. من در ادامه همون بحثی که شما بهش قید کردید در مورد نیروی سوم، در واقع یک ادامه اون بحثی که بود که در 2 هفته پیش با هم داشتیم. در این 2 هفته آیمانی اتفاقاتی افتاده که برای من غیر مترقبه بوده، یعنی از نظر همین تمی که در مورد نیروی سوم که من در صورت دوست دارم به عنوان نگاه سوم نام ببرم ازش، برحال متوجه شدم که دوستانی این بحث ما رو دنبال کردن، من نام نمیبرم ازشون، دوستانی دیدم در اینترنت که به هر حال در صحبتاشون در واقع سعی میکنن خیلی زود قبل از اینکه این بحث، این گفتگو یعنی خودش رو نشون بده، از لاک خودش بیاد بیرون، میخوان خفه کنن. و بر من خیلی تعجب انگیز بود که ما هنوز به طور کل، اگر یادتون باشه در دفعه گذشته ما بحثمون این بود که بتونیم در واقع با کمک شما و دوستان دیگه خودمون، مهمان شما، که این بحث تقریبا گفتگو رو به یه گفتمان تبدیل بکنیم، و این هم یعنی ما در شروع کاریم. ولی متوجه شدم که دوستانی یعنی هموطنان ما این موضوع رو شنیدن بعد یا دیدن در صورت مسئله و بلافاصله اعلان دشمنی با اون کردن، که حتی بین دوستان نزدیک خودمون که برای صورتی بود از این یک گفتگویی بود که در واقع این نیروی سوم رو به عنوان یک تفرقه ازش نام بردن، که این تفرقه باعث میشه که به هر حال این دوتا جناح سنتی که الان وجود دارن، بخش سلطنت طلب ها و بخش جمهوری خواه در مجموع، این در واقع دشمنی دارید به وجود میاد، یعنی شما میخواهید، یعنی نیروی سوم داره دشمنی میکنه نیرویی که هنوز در فعلا در عرصه سیاسی بیدار نشده، هنوز قرار در راهه. و این موضوع در واقع خیلی منو ناراحت کرد، به خاطر اینکه اصلا توقع نداشتم که خیلی به این زودی بخوان یک جلوی گفتمان رو بگیرن. حالا چه سودی برای خودشون فکر میکنن به نفع خودشونه که از الان این بحث رو خفه کنن، که این بحث بیرون نیاد و اعلام میکنن که خیلی واضح که این باعث تفرقه است. پس بنابراین شما یه طوری در واقع شما یا این را باید قبول کنه یا آن را، یعنی راه وسطی وجود نداره، و این اگر راه وسط رو مطرح کنید در جنبش به هر حال تفرقه به وجود میاد. البته نظرشون
ببخشید، معنای این حرف اونا چه گفتن من که ندیدم نخوندم، ولی معناش اون گونه که شما میگید این هست که گویا بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان که شما نام بردید یک اتحاد ویژه وجود داره، و حالا شما با مطرح کردن نگاه سوم میخواید تفرقه بندازید، در حالی که این تفرقه عملا هم در جنبش سلطنت طلب وجود داره، از مشروطه خواه تا سلطنت طلب، و هم در میان انواع اقسام جمهوری خواهان. بنابراین کدوم تفرقه؟ این تفرقه عملا وجود داره، و کدوم اتحاد بین اونها؟ به ما نشون بدن به مردم، خودش میشه یک مرجعی برای حرکت دست جمعی مردم. ادامه بدید لطفا.
درصد میگم این بحث شده، یعنی اومده که متوجه شدن که دوستانی هستند در خارج از کشور در صورت نه این از این جناح صحبت میکنن نه اون جناح صحبت میکنن، قصدشون دشمنی و تفرقه با این جناح یا آن جناح یا طرفداری این جناح آن جناح نیست. تشخیص دادن که در واقع اوضاع بحرانزا و خطرناکی که الان حاکم بر کشوره نخست از بخش اقتصادیش فقط نام میبرم، چون من تخصص من بحث اقتصادی بگردن آقای سلیمی میذاره می بحث و. ولی خب تاثیرگذار مثبت در ایران در واقع دوچار آچمز شده. جنبش الان نمیدونه چی میخواد حقیقتش، نه در جناح راستش و نه در جناح چپش. اینا بیشترین پتانسیالشون رو گذاشتن بر علیه هم دیگه، یعنی به قول شما هیچ اتحادی به وجود نیامده. بحث از اتحاد هم طبقا درستی، حتی تحمل یکدیگر هم ندارن، ائتلاف هم حتی حاضر نیستن با هم داشته باشن، پس وجود نداره. ولی خب حالا فکر میکنن که اونا مثل ما فکر نمیکنن آقای مانی، اونا فکر میکنن که در دنیا دو قطبیه، یا میخوای یا نمیخوای، یعنی به این باور رسیدن، یا سلطنت یعنی بخش سلطنت یا جمهوری اسلامی، یعنی اینا به این سم میبرن ما رو که شما باید خودتون مشخصا تعیین کنید، یا جمهوری اسلامی رو باید تقویت کرد و دنبالش رو، یا اینکه به هر حال جناح سلطنت و جناح جمهوری خواهم یه نوعی همچین مسائلی دارن و بین خودشون هم که شما مشخص کردین چندین تیکه هستن، هر کیس برا ساز خودش میکنه. من حقیقتا وارد این داستان اینها نمیشم، چون بحث من بیشتر چه جریانی است که آیا ضرورت داره نگاه سوم، آیا میتواند این نیروی خفته که به نظر من این در واقع این نیرو تاثیرگذار هست. ببینید یکی از تاثیرهاش مهم اینه که الان جنبش صنفی ملت ایران بازنشستگان هستن، معلمان هستن، باز پرستاران، این جنبش داره به سوی سیاست رهسپار میشه، یعنی داره سیاسی میشه کم کم، یعنی میبینه که خواسته های صنفیش برطرف نمیشه، کم کم سیاسی خواهد شد و این در واقع این نیروی خفته در حال بیدار شدنه. ببینید این موضوع رو میخواستم خدمت شما عرض کنم که این نیرو نه به دنبال بازگشت به گذشته است که فکر کنه که باید به حفظ، نه اینکه خواستار حفظ وضع موجوده، این نیرو بر پایه اصولی شکل که معمولا در جوامع دموکراتیک تجربه داده، تجربه مثبت داده، البته تاکید کنم در جوامع دموکراتیک تاثیر گذاشته، احزابی به وجود اومدن، تشکلاتی به وجود اومدن که نه به طرف راست بودن و نه به طرف چپ، ولی تاثیر گذار بودن. برای نمونه خدمتتون عرض کنم رأیی که جمهوری به پیش که آقای ماکرون اومد در سال 1917 و حکومت گرفت، نه هیچ حزبی نبود، حزب بعدا ساخته شد، یعنی که یه راه حل بود. یا جنبش سبزی که ما در دفعه قبل گفتم در آلمان به نام حزب سبز به وجود اومد در 1980، این حزب نیامده بود برای سیاست، اومد بیشترین چیزش بود مسائل اجتماعی بود و محیط زیست بود، ولی به عنوان آلترناتیو پیوست. این تجربه در ایران در راه و من فعلا کوتاه میکنم که به بخش بعدی صحبت همون برسیم. با تشکر از شما.
خواهش کنم، سپاس بذارم. بله، در دور دوم میتونید سخنانتون رو کامل کنید، برم خدمت جناب سلیمی گرامی. جناب سلیمی، شما در این رابطه اگر سخنی دارید بفرمایید، اگر نه اشاره بکنید به وضعیت واقعا اسفبار مردم ایران برای زندگی روزمره و بی پاسخ ماندن فریادشان با صدها صدا، اما کسی شنوان نیست و خامنه ای میگوید که فقر باعث تابعیت و تبعیت بیشتر مردم از حکومت میشه. معناش اینه که بیشتر میتونیم بذاریم سرشون. در هر یک از این زمینه ها سخن دارید، لطفا با ما در میان بذارید.
درود دارم به شما جناب مانی عزیز، به جناب یاسای گرامی و همچنین به شنوندگان و بینندگان ارجمند صدای مانی. خب این نکته فرمایش شما رو. اجازه بدید اول به این نخست به این بپردازم، بعد هم چند کلمه به فرمایش یاسایی و اینکه اونجا یه زاویه رو مطرح کنم تا به دور دوم صحبت های جناب یاسایی هم بپردازیم که ویژگی نیروی سوم و زمینه گذار و در واقع نیروی استراتژیک آرایش نیروهای محرکه برای تغییر جامعه رو و اینکه اون چه ارتباطی داره با وضعیت کنونی ما که شما ازش در همون لحظه اول صحبت کردید در مطلع صحبتتون. خب این نکته ای که شما در قسمت حرف خامنه ای رو رهبر تبهکار جمهوری اسلامی، این صحبت رو چند سال پیش علی اکبر ولایتی گفته بود. گفته بود یمنی ها با یک لنگ به یک نان خشک ایستادند و مبارزه میکنن، چرا ملت ایران نتونه؟ ولی اون موقع شاید این حرف این سخنی بود بسیار بسیار دور از واقعیت جامعه ایران. جامعه ایران در اون سالها 4 سال 5 سال پیش رو با جامعه به هر حال یمن مقایسه کردن و عملا ولی دیدیم که سعی کردن در همون راستا برن. این تفکر، تفکر حجتیهی که در علی اکبر ولایتی و خود خامنه‌ای که از در واقع سران تفکر حجتیه بودند، در بعد در پایداری ها در نیروهای تبهکار جمهوری اسلامی و در نابودی ساختارهای اقتصادی اجتماعی سیاسی و حتی روان جامعه، نابودی در واقع فرهنگ، کوشش کردند که مقاومت را در هم بشکنند و فرهنگ مردم را هم به تباهی بکشونند. عملا در این میبینیم که اینها همون روایت، روایت یکیه، خامنه ای و علی اکبر ولایتی یک روایت رو دنبال کردن، فقر هرچی بیشتر، البته از اون طرف هم به ایدولوژی اسلامشون که امام زمان یک روزی برحال ظهور خواهد کرد که تباهی در روی زمین به اوجش برسه. اینها عملا شیطان بودن که نقش تباهی رو و این زمینه رو فراهم کردن تا امام زمانشون برسه. حالا برحال امام زمانشون شاید همون ترامپ باشه که حساب اینا رو بخواد هموار کنه. اما از این نوع به هر حال ملاحظات بگذاریم، اوضاع اقتصادی ایران همین امروز جناب مانی در گزارش های خبری ما میبینیم که در 6 ماه اول امسال 23 میلیارد دلار با آقای جو بایدن نفت فروخته شد و در 5 ماه آخر امسال فقط 2 میلیارد، یعنی وزش بعد ترامپ که بینا خورد در 5 ماه اخیر گذشته فقط 2 میلیارد صادر کردند، در حالی که اینا سال پیش با 53 میلیارد دلار نفت و گاز تونستن یه جوری هم بیارن خرج بعد اتینایشون بکنن، خرج جنگ های منطقه‌ای بکنن. با اون 53 میلیارد دلار که یک عده میگن اگر اینا تحریم به ضرر ملت ایرانه، ما دیدیم با عدم تحریم نفت ها فروختن، پول ها ساختند، ولی اون پول ها رو که به درد ملت نزدن. که از این 25 میلیاردی هم که همین امسال تا الان میگن در آوردند، تا الان ثابت شده بخش بزرگی از صادرات نفتی و غیر نفتی رو خب علی خامنه ای همه را استفاده کرده. این تکرار این حرفا و نگاه به این مسئله و بررسی جنبه های این سقوط و این دزدی های بزرگ هر روز یک ابعاد تازه ای رو نشون میده. خامنه ای تمامی منابع مالی رو، یعنی در واقع بخش اعظم اون رو گذاشته کنار برای از بیت کوین گرفته، از فروش قاچاق که با جماعت المصطفی و دیگران زمان بشار اسد بیشتر میتونسته، از افغانستان بیاره، از تمامی امکاناتی که از فروش نفت داشته، از دزدیدن طلا که از صادرات، بهای صادرات ما بوده، به شکل طلا در ایران وارد شده بوده، همه کارها رو کرد و خودش رو آماده کرد تا ملت ایران رو به این ذلت بکشونه و براش ابدا اهمیتی نداره. این که حالا میگه که مردم فقیر فلاکت زده کمتر مقاومت خواهند کرد، به گمان من به عنوان یک فردی از جامعه اقتصادی ایران، مردم ایران بهش نشان خواهند داد یک بار این واقع اتفاق میفته. و این انسجام مبارزه مردم، من یک بار دیگر اشاره کنم اینجا در قسمت دیگر، این دزدی از منابع مالی ملت، این فشاری که به کسر بودجه داره میاد، این که الان اعلام کردن که مردم رو باید با کوپن سال دیگر ارتزاق بکنند، این که همه اقتصاددان هایی که به طور جدی نگاه میکنند میگن آقا به زودی دلار به 200 هزار تومان میرسه. این که پزشکیان اعلام کرده که ما دیگه راهی نداریم، مردم حرف ما را قبول ندارند و چاره ای هم ما نداریم و راهی برای گریز نیست، همش دارن اعلام میکنن. این که در کمیسیون های مجلس خودشون اعتراف کردن، کمیسیون تلفیق بودجه، که ما دیگه راهی نداریم برای اینکه تأمین بکنیم کسری بودجه 2000 تریلیونی سال 1404 رو، و این که در واقع مردم بازار سرمایه و سهام داره به نابودی کشیده شده، صنعت به این وضع کشیده شده. تازه بعضی که دمیان میگن، این معذرت میخوام که این اسم رو به کار میبرم، بعضی از این جوجه هایی که 1 سال 2 ساله به قول ما شمالی ها چشینی های امسال میان تحلیل هایی میدند که اصلا باور نمیشه، مغز نمیتونه تصور بکنه. تحلیل هایی در این مورد میدن که اصلا فقر اقتصادی ربطی به مردم و جنبش مردم نداره. همه زورشون رو میزنن که بگن ترامپ باید در واقع ضربه آخر رو بزنه یا اسرائیل ضربه آخر رو بزنه و اگه این نشه مردم ایران به میدان نخواهند آمد و مردم رو و جوانان رو و زنان ایران رو به این ترتیب تحقیر میکنن. که به این بس باز میرسم، اون چه که نگاه من به ساختارهای اقتصادی اجتماعی آیمانی، بیگمان اگر چه رابطه خطی بین افزایش فقر و انقلاب وجود نداره، اما در ایران ما در 6 ماه آینده حوادث بزرگی نه از سوی اسرائیل و آمریکا، بلکه حوادث بزرگی اتفاق خواهد افتاد. این رو به ظرف غریب و یقین عرض می کنم که مردم ایران در همین بهار و تابستان با فجایع بزرگ مالی، زندگی، اقتصادی روبرو خواهند شد و راهی برای مردم نمونده، که با قیام های شهری همین امروز هم دارن این کار رو می کنند، با قیام های شهری پاسخ این رژیم رو بدن. این نکته یه که بنده میتونم بگم به لحاظ این که هم کسری تأمین بودجه، هم افزایش قیمت ها، هم مسئله جیروندی آب در ایران، 90% از آب ایران از بین رفته، هم وضعیت برق در کشور، هم وضعیت در واقع ارتزاق عمومی که 100% گران شده، هم این که دیگه منابعی برای ما وجود نداره و تازه الان چیزی اتفاق نیفتاده که درآمد مالی نفت ما نصف شده، نیم شده، و در آینده در سال 1404 این به 1/7 تا به 1/10 میرسه، یعنی به 5 تا 7 میلیارد دلار به زور میرسه. و چطور میخواد ایران 85 میلیونی با صادرات، با واردات، درآمد نفتی 5 تا 7 میلیارد دلار به زندگی خودش ادامه بده؟ برای من به عنوان یک فرد اقتصادی ابدا قابل تصور نیست. و اینها هر چقدر هم دزدیده باشند از طلاع کشور، از مواد مخدر، از بیت کوین، نمیتونن این حدود 50 خورده تا 60 میلیارد دلار واردات رو که پارسال بوده رو تامین بکنن. و بعد تولیدات داخلی، جناب مالی، شنوندگان ارجمند، قدرت نداره. تولیدات داخلی برشکسته است، قدرت نداره. سیب زمینی ما نمیتونیم تولید کنیم، مرغ و گوشت و تخم مرغ به جای خودش. بنابراین برای مردم دیگه چیزی نمونده که از دست بدن. وارد برآمدهای اجتماعی بزرگ، جنبش های اجتماعی بزرگ خواهند شد. یک نکته را هم عرض کنم، 2 بخش در انقلاب در این حرکت خواهند آمد. یک بخش جامعه مدنی است، بین 8 تا 10 میلیونند که آموزگاران، دانشجویان، به هر حال انجوها و و و به اون مردم آگاهتر که در انسجام های رسانه‌ای شرکت دارن، و بخش دیگر 25 میلیون حاشیه نشین های شهری و فرودستانند که کمتر از سواد و دانش و اینها برخوردارند، ولی از فقر سیاه در واقع، نکته‌ای که شما اشاره کردید. و اینها یک آشوب های فروپاشانه سنگینتری رو به رژیم تحمیل خواهند کرد، که البته این بگونه مسئله ما هم خواهد شد. ما با میلیون ها انسانی که دردمندند، فرودستند و به هر حال در فشارند خواهند بود. در مورد نکته جناب یاسایی خدمتتون بگم، نیروی سوم باید اجازه بدید اگر بخوام تبلیغی عرض بکنم، خار چشم همه کسانی است که یا ایدئولوژیک، یا از روی نفرت، یا از روی دشمنی با مردم ایران، یا از روی بخل و حسادت، یا از روی توهم قدرت مطلبی خودشون و اینکه خودشون میخوان رهبر بشن و آینده رو به قول خودشون به مردم سرنوشت مردم رو یک بار دیگر یا از روی نادانی و جهل که یک مقدار بی تجربه ترهای اونا هستند با چنین دشمنانی در ایران روبروست. اما خبر خوب اینه که این همونطوری که اون جوان توماج در ایران میگه این در فضای مجازی هست نه در فضای واقعی ایران. این جوان به درستی گفت این چیز در فضای مجازی است و متاسفم شوربختانه باید بگم در بخشی از اپوزیسیون دو بخش اپوزیسیون سلطنت طلبان افراطی و افراطیون ایدئولوژی پرست در واقع آرمانخواه قدرت چه حالا بخشیش در چپ در واقع نیروهای به نام چپ چپ نما و یا به نام نیروهای طرفدار امامت و نیروهای دیگر مذهبی که ایدئولوژی خودشون رو در اونها هست در فضای مجازی هست در فضای واقعی در این زندگی مردم این چنین چیزی کمتر عمل میکنه و این خبر خوشیه که به هر حال جناب یاسایی مشخصات این نیروی سوم رو خواهد گفت. من هم در قسمت بعد به اون خواهم پرداخت به اضافه اینکه چند نکته هم دارم جنابانی راجع به اوضاع کنونی مسئله مذاکره و یا معامله یا مسائل دیگر.
بسیار خوب، در دور دوم دید به اینا اشاره کنید. جناب یاسایی، شما در تعریف نگاه سوم به دو نکته اساسی از شاخصهای اون اشاره کرد و اینکه اینها خواهان بازگشت به گذشته نیستند و اینها طرفدار استبداد هم نیستند، هیچ گونه استبدادی را هم نمیخوان و اگر خصائص دیگری رو به این روشنی بیان کنید بینندگان ما از جمله خود من که شما را میشنوم آگاهتر میشویم که این نگاه سوم چه تفاوتهایی با نگاه یکم و نگاه دوم داره. بفرمایید.
تشکر میکنم از شما. همینطوره، به هر حال من به اشاره شد به این جریان. ببینید، جهانی که فعلا ما در آن زندگی میکنیم یعنی اروپا، معمولا بر اصول دموکراسی و حقوق بشر حاکمیت بنا شده. کشور ما در ایران بیش از 4 دهه است که یک نظامی مستقر شده که نه تنها آزادی اساسی رو سرکوب کرده، بلکه با هر گونه تغییر و تحول که واقعا بنیادی باشه این مخالفت میکنه، عملا سرکوب میکنه. و میدونی که یعنی من وارد اون پروسه نمیشم که اینو چقدر برحال مردم تحت فشاره. آقای سلیمی در این مسئله رو بیشتر باز کرد و من تکرار نخواهم کرد. برای جامعه اقتدارگراست و متاسفانه بخشی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هم این اقتدارگرایی رو داره، یعنی فکر میکنه تنها خودشه، و یک بخش دیگه هم هستن به نام جمهوری خواه هستن، ولی من به اونها تمامیت خواه بیشتر میگم، که در واقع اینها به یک اتحاد یا وحدتی به همدیگه نرسیدن و دیگه عملا دشمن هم هستن، بیشتری نیروشو گذاشتن در این وسط و مردم ایران میدونن. آی مانی، من واقعا سریعا میگم مردم ایران از این دو قطبی بودن اپوزیسیون ایران خسته شدن، با فشارهای فزاینده بحرانهای اقتصادی روبرو هستند و این از توقع از تو... دیگه توقعی از جریانات خارج از کشور ندارن و توجه آنچنانی هم نمی کنن. حتما شما با دوستانی دارید یا خودتون مشخصا به این مسئله رجوع کردید که الان زیاد به اپوزیسیون خارج از کشور و تحولاتی که در خارج از کشور میاد توجه آنچنانی نمیشه. مردم زیر ضرب هستن، به این مسائل دیگه فکر نمی کنن. شعارهای که در خارج مطرح هست الان واقعا در ایران مطرح نیست. برای نمونه دوستانی که واقعا نام نمیبرم ادعای آنچنانی دارن برای جهانشینی، خب یک فراخوان بدن، مشخصا فراخوان بدن به ملت ایران که در فلان روز در این خیابون در آن میدان جمع بشید برای به هر حال حل مسائل خودتون، بیایید تو خیابون. من فکر نمی کنم که گوش شنوایی داشته باشه هیچ کدوم. من واقعا نمیخوام وارد مسئله بشم یه طرفه، ولی خب میبینیم. ولی در این میان ببینید یه الان مسئله هست این که اصلا طرح مفهوم نیروی سوم که من ترجیح میدم بهتون، یعنی تکرار کردم که از به عنوان نگاه سوم بکنم، ببینید یک تجربه تاریخیه که مساقهای جهانی داشته و چالش های کنونی رو دقیقا میدونه. یعنی اینکه این ملت، این مردم کی هستند که این طرح رو قبول میکنن و الان خاموشن؟ من نام میبرم: جامعه آکادمیک ایران، دانشگاهیان، دانشجوها و دانشگاهان، معلمان و دبیران، برها زنان به خصوص، کارگران، بخش عمده ای از کارگران. الان خب ما میدونیم این مسئله، این خاستگاهی که این نیروی خاموش مطرح میکنه، بخشیش مربوط به صنفی هست، دور اولم صحبت کردم، که داره رو به جریانات سیاسی میگذره بدون اینکه توجهی کنه که مدعیان حکومت چه میگن، چه میخواهند، کار خودشو داره انجام میده. یعنی جامعه داره، تازه جامعه داره از خواب بیدار میشه. این جامعه ای که تا الان بر اثر فشارهای مختلف، یکی از مهمترین الان به شکل یکی از مهمترین نیروهای بالقوه تغییر در ایران شده، این جامعه خاموش. و اینو من در اول صحبتم گفتم، دوستانی که مدعی حکومت هستند با این مسئله رو فهمیدن. این جامعه دنبال فکرش و ذکرش و این نیست که نوع حکومت مسئلهش باشه. اونا به دموکراسی اعتقاد پیدا کرده بودن، جامعه آزاد میخوان، رفاه میخوان. اینها چیزهایی هست که اینا با به حال گوشت و پوست لمس کردن. اینا مثل اپوزیسیون خارج از این نیست که تنها بگن فقط این آن چیزی است که ما میگوییم چون ملت ایران میخواد. اینطوری نیست، واقعا اینطوری نیست. نگاه کنیم ببینیم که آیا واقعا ملت ایران نشستن به حرفهای من و شما و دیگران اپوزیسیون و راهشون اونا دنه در خارج تعیین کنن. خیر، ایران راه خودش رو پیدا کرده. جامعه آکادمی که الان خاموشه، معلمان و اینها در آینده خیلی نزدیکی این مطالبات صنفی میره در قالب اعتراضات جمعی و این مفاهیم برای گسترش پیدا میکنه، چون این نیرو به دموکراسی و حقوق شهروندی، یعنی با دموکراسی به حقوق شهروندی پیوند خورده. میگم یک درصد الان یک بازیگر سیاسی واقعی الان میخواد خودش رو نشون بده. این گفتمان باید فراتر از جنگ های ایدئولوژی باشه.
جناب یاسای گرامی،
هاشمون
یک خواهشی از شما دارم و اون که در
بفرمایید.
برنامه بعدی حتی اگر لازم باشه وقت نداشته باشن دوستان دیگر به تنهایی تشریف بیارید، با هم باشید که خیلی عالیه. شما مانیفست این نگاه سوم رو در 10 خط بیان کنید و تفاوتش رو با اون دو نگاه دیگر که مردم بدونن شما طرح اقتصادیتون چیه؟ طرحتون برای دین و دیانت و آخوندیسم و حوزه علمیه چیه؟ طرحتون برای آموزش چگونه است؟ از مقطع مهد کودک تا پایان دانشگاه در زمینه های گوناگون جامعه که خود رؤساش میگن 60% دچار روان پریشی شده، طرح شما چیه؟ و بعد طرح شما در معامله یا معادله یا گفتگو با اون دو جناح دیگر چیست؟ چون به هر حال اگر شما یک نیروی به هم بزنید در داخل ایران، اونها نمیگذارن که، اونها هم نیرو دارن، حرف دارن، همه کاری میتونن بکنن، جلو شما رو بگیرن. مانیفستی باید باشه که مردم ایران رو در اکثریت خودشون قانع کنه که این راه درسته. اون وقت شما میتونید حرف اصلی رو بزنید. این رو من از شما خواهش میکنم، هر وقت آماده شدین به من اطلاع بدین، من یک برنامه میذارم، شما این مانیفستی رو که خواهید نوشت مرتب خواهید کرد و تفاوت ها رو بیاید و بیان کنید و بگذارید که مردم دقیقا بدونن که شما چی میخواهید و چه سیستمی میخواهید پیاده بکنید. از همه نظرها، نظرتون درباره کشورهای منطقه چیه، درباره روسیه و چین چیه، درباره آمریکا و اسرائیل چیه، درباره اروپا چیه. یک نیروی سیاسی باید برای همه اینا راه حل داشته باشه. بیهوده نیست که مردم به ما میگن آقا این حرفا رو، من منظورشون شما نیست البته، میگن که ما 40 سال این حرفا رو شنیدیم، بگید راه حلتون چیه. و این پرسش بسیار مهمی است. من از شما
من
سپاسگزارم. اگر میخواید که 2 دقیقه صحبت کنید
بله من خیلی صحبتم رو تموم میکنم. آقای مانی، من در حال نوشتن یک مقاله خیلی طولانی هستم در مورد همین صحبت نگاه سوم نوشتم و به زودی به هر حال میذاریم در اینترنت که ببینن. و این سوالاتی که شما کردید هم توش مطرح شده، یعنی خود من مطرح کردم و تعریفی کردم، ولی در آخرین کلام من اینه که استراتژی نیروی سوم برای تبدیل شدن به یک آلترناتیو سیاسی باید یک تعهداتی رو قبول کنه. یکیش اینه که تعهد به آزادی و دموکراسی و بشر داشته باشه، رد کامل تمامیت خواهی، خشونت، تبعیض، باور با رأی مردم به عنوان مشروعیت سیاسی استفاده کرده باشه، از ارتباطات جمعی هست و فرقش، تمایزش با نیروهای سیاسی، بعد مرز خودش رو با جریان اقتدارگرا چه درون حکومت و چه در اپوزیسیون مشخص کنه. البته در پایان عرض کنم که نباید به هیچ وجه به دام جریان دو قطبی مخرب بیفته، بلکه گفتمانی مستقل، راهبردی و آینده نگر ارائه بده. و با شما همعقیده هستم، این باید بیشتر باز بشه، تعریف بشه و من این کار رو خواهم کرد. البته شما لطف میکنید که در برنامه های آینده هر موقع که وقت داشتید من با کمال میل شرکت خواهم کرد و این مسئله بیشتر باز میکنید. خیلی
بسیار
ممنون.
عالی. پس بگذاریم مقاله شما منتشر بشه، خیلی اون رو ببینن و بعد اون رو در اینجا به بحث میگذاریم و شما سرفصل های مهم اون رو برای ما بیان میکنید. خیلی خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. مرسی.
خواهش میکنم. خب جناب سلیمی گرامی، شما سخنتون رو پی بگیرید، من دیگه حرف نمیزنم برای که زمان شما از بین نره. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب ببینید جناب مانی، شنوندگان ارجمند، این روزها حوادث رویدادهای پیشرفته، رخدادهایی بوده که یک عده میگفت میکنم، رهبر میگفت من مذاکره نمیکنم، این مذاکره به ضرر ماست، ناشرافتمندانه است، نمیدونم چی مشخصات زیادی گفت و خیلی اهمتطلب کرد که ما تن نمیدیم به ترامپ. خب شما آقای مانی اشاره داشتید که وزیر خارجش رفت گفته که در مسقط و اون هم غیر مستقیم مذاکره خواهد کرد. ببینید در مورد رژیم جمهوری اسلامی اظهارات رهبرانشون، سرانشون از امروز تا فردا میتونه تغییر بکنه، میتونه البته حرف آخر رو، حرف قاطع رو خامنه ای میزنه، ولی خود این خامنه ای که حرف آخر رو میزنه هیچ مشخص نیست که تا کی روی حرف خودش میمونه، و چگونه این حرف رو عوض میکنن. خیلی اوقات اتفاق افتاده که در عرض وقت کوتاهی حرفش رو عوض کرده. از اون سو هم شما شاهد به هر حال نیروهای اول دموکرات ها، امروز هم که ترامپ اومده 4 سال دیگر قدرت رو در دست داره، از اون سو هم اگر بخوایم واقعا واقع بینانه ببینیم، حرفای اونها هم هیچ گونه پاشنه درستی نداره. این به این معنا نیست که اونها در واقع امروز ورق برنده را ندارند، ورق برنده را دارند، ولی در نهایت که اونها در کجاها در چه پلهایی میستند و چه از این رژیم میخواند، آیا میخواند موجودیت رژیم تهران رو، جمهوری اسلامی رو به یقین از بین ببرند و به نفع مردم ایران کار بکنند، این مسئله رو ما باید از ذهن خود ما و از ذهن ایرانیانی که امروز در مبارزه هستند اینو باید پاک بکنیم. آیمانی ما تا اینو پاک نکنیم، تا مجاهد خلق، تا رضای پهلوی، تا نمیدونم هر نیروی دیگر مدعی قدرت، اون گونه که الان آقای یاسایی به گونه دیگری این رو مطرح کرد، تا اینها تلاش نکنند، تا اینها به مردم واقعیت رو نگند، تا اینها خودشون نیاموزند از این روزگار بسیار بسیار تلخ و به هر حال پر از تجربه، تا اینا نخواهند یاد بگیرند، بخشی از طرفداران اینها حداقل در توهم و در نادانی خواهند ماند. عرض کردم در ایران میتونه ماجراهای دیگه پیش بره، خدا نکند که این نیرو مثل اون اخباری که بعضی از این رسانه ها در برای ما درست میکنن، خدا نکنه سلطنت طلب ها 80% جامعه ایران را داشته باشند. در اون صورت باید 50 سال دیگر انقلاب را فراموش کنیم. آیمانی من با زبانی سریحتر از این عرض نمیتونم بکنم، در اون صورت هر روز باید یه فاجعه پیش بیاد و به رضای پهلوی نگاه بکنه که بیاد اینا رو نجات بده، یا برای ترامپ تبلیغ بکنه امروز، یا سازمان مجاهدین بگه من از خارج قدرت رو میگیرم. اون دو نیروی اقتدارگرا که در واقع دو طیف چپ و راست یک ماجرا هستند، و اون نیروی در واقع رژیم تهران، رژیم جنایتکار که قطب اوله، و این نیروی اپوزیسیون در واقع در بین این دو قطب بزرگ که یک عده خودش رو اپوزیسیون معرفی میکنند و یک عده نظام حاکم جنایت هستند، مردم ایران باید خودشون رو رها کنند. این رهایی، این یلگی مردم ایران باعث میشه که ما به خودمون تکیه بکنیم. اون در واقع نگاه سوم در اینجا معنا پیدا میکنه. شما تصور کنید که بخواد عراقچی و افرادی مثل احمدی نژاد، حسن روحانی، اینها خامنه ای رو بذارند به فرض، اون نیرو با یک احتیاج نیست بگیم اسمش کودتا، جایگزین این نیروی رژیم جمهوری اسلامی علی خامنه ای و اینا بشند. این سناریو رو تصور کنید و بعد قول بدن که آقا تسلیحات اتمی رو قبول ندارند، قول بدن که دیگه سراغ موشکای بالستیک نرند آیمانی، و قول بدن که مزاحمت در خاورمیانه ایجاد نکنند. خب اینو ترامپ میپذیره دیگه، میپذیره اینو. اما اینکه اسرائیل چی میکنه اونم یه بحث دیگره. آیا اسرائیل میگه اینها دوباره میخوان یه مدتی بمونن، نه خود خامنه‌ای و فرزندش کفتارش، بلکه یک نیروی دیگر اومده، به هر حال این اپاراتی که اتم رو داره میمونه دیگه، از نظر اسرائیل یک ایران قوی میمونه، خودش به عنوان نیروی در ده ها و صد ها زاغه های اتمی بازتولید میکنه، احیا میکنه، و علی خامنه‌ای و فرزندش رو یک دیپ سپاه پاسداران بکشند. این عملا احتیاج نیست معناش یک کودتا باشه، به کمک نیروی خارجی یک تغییری در ایران صورت بگیره. اینکه اسرائیل این رو میپذیره یا نه ما نمیدونیم، ولی اینکه ترامپ که میگن خواهان صلح و غیر و غیر و غیره، خب نزدیک به این طرحه، این رو خواهد پذیرفت، تکلیف مردم ایران چه خواهد شد؟ 5 سال دیگر به فرض در اختیار اینها، کاری که جو بایدن کرده بود 53 میلیارد دلار در اختیار اینا میذاره، و روحانی و حسن روحانی و احمدی نژاد و این کفتاران با هم توافق میکنن روی یک ایران دیگر برای چند سال دیگر خب یواش یواش مردم رو به یک راهی میبرند که نباید میشد، خدا نکند. پس اما مردم ایران چی میخواند؟ مردم ایران میخوان از این رژیم جهل و جنایت و فساد و به هر حال زن ستیز و کودک کش و اینها بعد از 46 سال بگذرند. ادهی به درستی من فکر میکنم جناب مانی، این فکر که بعضی ها میگن 46 سال و 46 ساعت، یعنی اینکه 46 سال اینها طول کشیده، شاید این رژیم توتالیتر در از 46 ساعت فرو بپاشه. اون چیزی که میگفتن هانا آرنت میگه به عنوان یک متفکر در واقع فیلسوف و جامعه شناس قرن بیست، که نظام های توتالیتر اونقدر میمونند که در بعد مدت کوتاهی باید سقوط میکنند. تجربه سوریه، اینکه ایران چه تجربه ای رو خواهد رفت، هدف ما این نیست که ما خودمون رو با مسائلی که امروز افرادی دارن با کارت ایران بازی میکنند نزدیک کنیم. دیروز آلمانی یک کنفرانسی بوده بین چین و روسیه و ایران، علی خامنه ای از طریق روسیه و چین ترامپ میگه که این داشت پیام میفرستاد که ما هسته اینها رو کنترل میکنیم. ترامپ اینو میگه، من خواهان صلح هم، اگر اینا هم بتونن هسته ایران رو کنترل بکنن خب فبا المراد. این حرف ترامپه، خب امروز گفته. شما در نظر بگیرید که چین و روسیه یک تضمینی بدن به ترامپ که آقا این رو همونطوری که کره شمالی در دست چینه و اون رو به هر حال چین داره کنترل میکنه تسلیحات اتمیشو، خودش که تنهایی تصمیم نمیگیره که اینا دو نیرو تضمین بکنن که نیروی هسته اینا رو ما در اختیار داریم، زمان بخرند و این تضمین رو به ترامپ بدن. خب اون چه کسی باید بیاد؟ کلمه رژیم چنج یک فاجعه است. رژیم چنج یعنی این که اسرائیل و آمریکا برای ما رژیم چنج بکنن، در حالی که ما از انقلاب حرف میزنیم، از استراتژی نیروی سوم حرف میزنیم، از نگاه سوم حرف میزنیم، از آزادی و نجات ایران حرف میزنیم، از همونطوری که شما اشاره کردید از یک عدالت انتقالی صحبت میکنیم، از بهبود وضعیت اقتصادی جامعه صحبت میکنیم، از اینکه جامعه کلیه نفروشه، ناموس نفروشه، از اینکه جامعه به زنان آزادی بده، مردم ایران بتونن زندگی طبیعی داشته باشن. ما از این پلتفرم، از این در واقع چارچوب خواسته های ایرانیان امروز صحبت میکنیم. خب اگر چنین چیزی در بازی های بین با کارت ایران بازی کردن روسیه و چین بخواد ما اینها همه قربانی بشن، پس دیگه این 46 سال و این 20 سالی که اخیرا گذشت، جنبش ها این همه جوان رفت، این همه جنبش ها، این همه چشم کور شد، دیگه چرا این کار رو کردیم؟ پس اگر قراره که رژیم جمهوری اسلامی مثل وهابیان 100 سال بمونند، بعد یک سلمانی بیاد بعد خودش بخواد رفرم بکنه، خب این برای چی بوده این همه موچهای آزادی خانه؟ بنابراین ما باید برگردیم با آگاهانه مسائل مربوط به بازی و کارت ایران رو باید افشا بکنیم. فضای رسانه همه ایران گرایان، ایران دوستان ملیگرا، همه چپهای آزادی خواه، همه نخبگان و روشنفکران و کنشگران جامعه مدنی، همه کسانی که واقعا ادعا دارن ایران رو دوست دارن، مردم رو دوست دارن، بهبودی مردم رو میخواند، باید برگردند به یک امر، اونم این که به این اراده مردم بها بدند و به این جنبش مردمی، به خواستهای مردمی در واقع فکر بکنند و بازی با کارت ایران رو افشا بکنند. میخواد ترامپ باشه، میخواد روسیه باشه، میخواد چین باشه و تمام اپوزیسیون نماهایی که در پشت پرده با مهدی نصیری ساختند و در جلوی پرده میان صحبت میکنن، من با این جنرال کار کردم، با این سپه بود کار کردم، من نمیدونم پنتاگون رو میشناسم، یا یک دی دیگر بیان بگن شرط اپوزیسیون بودن و این و اون اینه که ببینیم که به رضا پهلوی، آقای ایرج مستاقی که یک دوره ما ایشون رو حمایت کردیم در جنبش دادخواهی ایران، امروز میگه که شرط در واقع یک شرط آزادی و نجات رو این میذاره که اگر آمریکا از رژیم از آقای شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرد، ما میفهمیم که اینا میخوان در ایران یک تغییر ایجاد کنند و رژیم رو تغییر بدند. آخه این چه حکمی است؟ این یک محمله، یک بیهوده بافی است. آقای این رژیم استاقی، من با نام امروز با شما برخورد میکنم. ما مدت ها با هم دوستی کردیم. کی گفته که به فرض آمریکا، شاید فردا مجاهدین میان میگن هرچی ما رو بیشتر حمایت کرده نشان میده که میخوان ایران رژیم رو بندازن یا نه. آخه شما با چه احکامی به این میرسید؟ بسیاری در همونجا میگن آقا ارتش آمریکا، CIA، پنتاگون سالیان و طولانی گفتن که پسر شاه در ایران نمیتونه یک رژیم سلطنتی به قدرت برسه. این اظهار را هم سالیان و طولانی شنیدیم. چه لزومی داره؟ با کدوم حکم شما خاک در چشم مردم میباشید؟ آقای مستاقی نکنید این کار رو. تو همون جنبش دادخواهی شما اگه می بودید سنگینتر بودید، با فحاشی، با تهمت. اگر آقای رضا تقی‌زاده به نیروی سوم آزادی خواهان فوش بده، فحاشی بکنه، برای من سلیمی عجیب نیست. ولی شما که رک روزگاری در جنبش دادخواهی بودید، آخه این چه اظهاراتی هست که شما میگید؟ هر روز بیشتر به سمت نیروی راست افراطی سلطنت طلب صعود کردی شما. نکنید این کار رو، من هشدار میدم به شما. به هر حال این مردم بیدار میشن، این جوانهای کشور. این خاک پاشیدن ها به چشم مردم ایران بسیار بسیار مذمومه جوابانی. اما برگردیم به خود اپوزیسیون. اپوزیسیون امروز شرافتمندانه، ایران دوستانه، ملی گرایانه، برابری خواهانه و دفاع از فرودستان جامعه، از معلمان جامعه، از قشر متوسطی که 10 میلیون بوده به نابودی، به خاک سیاه، به افلاس کشیده شده، از اینها دفاع میکنه که صادقانه و با شجاعت در واقع به چشم در چشم با ملت ایران بشینه و با حساب پاک حساب پس بده، بدون فحاشی و تهمت و اینها مسئولیت قبول بکنه و با مردم در میان بذاره که آقا با خانم همشهری هم میهنی، ما امروز برای ایران این و این و این شرایط رو داریم و برای آزادی کشور ما با این راه ها میخواییم و هیچ امیدی هم نبستیم به اسرائیل و آمریکا. سرنوشت جنگ اونها یا مذاکره یا معامله اونها با رژیم چه خواهد شد، مسئله صراحتا بگم جناب مانی، ممکنه غیر مستقیم به ما کمک بکنه. مسئله ملت ایران اینه که این قسمت از امر در اینجا کار بشه که بیرون گذاشته بشه تا ما به میدان بیاییم، تا اراده ملت بتونه کار آخر تموم کنه. این میلیون ها، این چند ده میلیون انسان ایرانی سرنوشت ایران رو باید مسئولیت قبول بکنن و من معتقدم که ما به زودی به مرحله نهایی قبول مسئولیت از سوی این میلیون ها انسانی که به فرودستی مطلق رسیدند خواهیم رسید. جنابانی گرامی
سپاسگزارم جناب البرز سلیمی ارجمند و جناب فرشید یاسایی گرانقدر. تا برنامه بعدی که باز هم در کنار شما خواهم بود، به درود میگویم. داستویشن بار آلمانیا در فواصل این برنامه ها نیز برنامه های دیگری ما داریم با آقای سلیمی و احیانا هرگاه که آقای یاسای آماده شوند و مقالهشون رو منتشر کنند در این زمینه باز برنامه خواهیم داشت. روز و روزگارتون خوش. به امید پیروزی مردم بر ضحاک با هر لباس و هر شکل و هر نامی.
سپاس از شما.
زنده
تشکر میکنم.
بدرود.